با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در مجلس پیشین از معنای حیل در شرح بیت هشتم غزل 34 گفتیم و گفتیم که حقیقت حیل یا حیله ها تدبیر امور است و بنا به آیات قرآن از جمله صفات حضرت حق است. اما در این ساحت اگر از اصطلاحات شعبده بازی یا حیل استفاده شده است و همین نیز از جمله ویژگی های حضرت او یا از جمله صفات حضرت او بیان شده است، دقیقاً به این معناست که عالم عالم شگفتی هاست، هستی هستی شگفتی هاست و حق به حیل بسیار، به تدبیر عظیم بسیار این عالم را اداره می کند و امور آن را به تدبیر الهی خیش به انجام می رساند. منظور حافظ در بیت هشتم از اصطلاح حیل دقیقا به معنای همین تدبیر امور است، لکن تدبیر امور به نحوی که از برای انسان بسیار شگفت و عظیم و خارق العاده می نمایاند، به گونه ای که آدم به شگفتی واداشته می شود. اصطلاحات شعبده باز و حیل اشاره به حیرت انسان از شگفتی بل شگفتی های عظیم عالم دارد. آدمی چون به دریاها می نگرد و موجوداتی که در دریا هست، شگفتی ها و عجائب عظیمی که در دریاها هست و نیز شگفتی های بسیار که در آسمان ها می بیند، تأمل می کند در خود، تعمق می کند در خود که این گونه امور شگفت، این گونه امور عظیم از سوی کدام مدبر امر تدبیر می شود. چون آدمی این گونه امور را بسیار عظیم و شگفت و خارق العاده می بیند، در این ساحت ادبا یا حکما یا عرفا به خود رخصت می دهند از کلماتی چون شعبده بازی یا حیل استفاده بکنند. تکرار می کنم، آدمی چون به تأمل بنگرد امر عالم را شگفت می بیند، امر هستی را عجیب می بیند، امر کائنات را بسیار خارق العاده می بیند و چون به چنین حالتی دوچار می شود، به تشبیه گویی که شعبده بازی دیده است. شعبده بازی به این معنا که امر خارق العاده ظاهر شده است. فلذا در قلم رو چنین فضایی و چنین ساحتی به کار بردن اصطلاحات شعبده باز و حیل مطلقا منعی ندارد، بل در جهت آسان کردن ادراک امور صعب و امور مشکل به ویژه از برای عامه بسیار سودمند و نافع نیز هست. یک نکته در باب انبانه بگویم، سپس معنای کلی بیت هشتم. در معنای انبانه که اصلش انبان است، آورده اند که نوعی کیسه چرمیست از چرمخا. جناب سودی در تعریف کلمه انبانه انبان آورده و همچنان که عرض کردم انبان را یک نوع کیسه چرمی می داند از چرم خام، و منظور او از چرم خام یعنی چرمی که هنوز دباغی نشده. دیگران در شرح انبان آورده اند چون آدمیان پوست بزغاله را خوش کنند و از آن وسیله ای بسازند که بتوان در آن چیزهایی را بلکه آذوقه‌هایی را ذخیره کرد، به این شیء ساخته شده از پوست بزغاله که خوش شده است انبان میگویند یا انبانه میگویند. البته لغت رایج انبان است. اینجا بنا به ضرورت شعری انبانه آمده است و منظور از انبانه دقیقا همان انبان است، یعنی یک کیسه، یعنی یک جایی که محل ذخیره است. اینجا انبانه به حضرت حق نسبت داده شده است، یعنی حق انبانی دارد که در متن این انبان، در جان این انبان، حیل بسیار، تدبیر بسیار از برای اداره عالم موجود است و وجود دارد. فلذا انبانه به معنای محل ذخیره است. از این حیل که در انبانه بهانه توست، یعنی حیلی که در ظرف تدبیر امور تو وجود دارد، یا به یک عبارت انبان ظرف حیل حضرت حق است در این بیت. و اما معنای کلی، معنای کلی این بیت بی ارتباط به بیت هفتم است. تو خود چه لعبتی شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه دوست. نسبتی وجود دارد میان فلک در مصرع دوم بیت هفتم با سپهر در مصرع اول بیت هشتم، و می دانید اینها از لحاظ معنایی خیلی متفاوت نیستند. که توسنی چو فلک رام تازیانی توست، یعنی اسب راهوار تند و چابکی چون فلک رام و مطیع تازیانهای تدبیر توست. و نیز سپهری که چون توسن شعبده بازی می کند. اگر در بیت هفتم فلک به توسن تشبیه می شود، در بیت هشتم سپهر آسمان به شعبده بازان یا کار شعبده بازان تشبیه می شود. در بیت هفتم از تند و چابکی افلاک می گوید در سیر به سوی غایت خود، و در بیت هشتم از اعمال شگفت افلاک میگوید، از اعمال حیرت انگیز و غریب افلاک میگوید. پس در هر دو بیت افلاک و سپهر و آسمان ها بسیار قدر جلوه میکنند، بسیار شگفت و تند و چابک جلوه میکنند، اما در هر دو بیت مطلق مقهور حضرت بودند. تکرار میکنم، در هر دو بیت مطلق مطلق مقهور حسد گوید. در بیت هفتم به زیر تازیانه حضرت او افلاک رام و مطیعند و در بیت هشتم با تمامی غرایب و شگفتی های خود خود حیله ای از حیل حضرت حق، خود تدبیری از تدبیر امور عالمان توسط حضرت او. این نسبت آشکار میان این دو بیت وجود دارد. اما نکته قائی در این دو بیت آن است که عالمی سراسر شگفتی وجود دارد. در حرکت افلاکش چون توسن و در اطوار و اکوانش چون رفتار تردستانه و شگفتی آفرین و اعجاب انگیز شعبد کاران. در قلمرو به اظهار این قدرت ها جای من کجاست؟ چگونه می توانم از نفسانیت خود بگویم؟ در این قلمرو چگونه می توانم از انانیت خود بگویم؟ از من خود بگویم؟ در مقابل حضرت او که حیله های بسیار در انبان خود دارد، در مقابل حضرت قدیر و حضرت جلیل که تمامی عالم به تازیانه تدبیر او رام و مطیعند، من انسان حقیر که به پشه از پای در می آیم، چگونه ندای کافرانه انا ربکم الاعلا شوم و چگونه فریفته شوم و خود را در مقابل این شگفتی ها کسی بدانم؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک، چه چیزی تو را نسبت به کریم فریفته کرد و به یک عبارت تو را فریب داد که در مقابل او منم منم کنی؟ چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز؟ سپهر با تمامی شگفتی های خود امکان لغزش دارد، امکان سقوط دارد با تمامی قدرت های جلیل و جمیل خود. من حقیر چه قدرتی دارم که در این ساحت بخواهم نسبت به حیل حق حیله کنم، نسبت به ماکریت او مکر کنم؟ بیت هفتم و هشتم هم اشاره به قدرت جلالی و جمالی حضرت حق است، هم اشارت به تواضع، خشوع، خشیت، خوف، افتادگی و در این حال پای مردی سالکار. ببینید در بیت هشتم سالک از مقام کوچکی خود میگوید، از این که در مقابل حضرت حق من هیچ هیچم، ما عدم هایی. بیت هشتم بیانگر این معناست. وقتی میگوید چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز از این حیل که در انبانه بهانه توست، یعنی میپذیرم و اقرار میکنم که در مقابل قدرت عظیم تو من هیچ هیچم. من به فلک می نگرم و شگفتی هاش، به آسمان می نگرم و قدرت هاش، و چون خود را با این شگفتی ها و قدرت ها مقایسه می کنم که همه جلوه های جلالی و جمالی توست، می بینم و می فهمم که یا ایها الناس انتم الفقراء، شما فقیری، شما هیچ ندارید، شما بی چیزید، اما او غنی. چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز از این حیل که در انبانه وحاله توست. و اما بیت پایانی غزل 34 سرود مجلس تکنون فلک به رقص آورد که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست. نکته بسیار لطیف و ظریفی که در بیت پایانی غزل 34 وجود دارد این که حافظ شعر خود را ترانه حضرت او می داند و این یکی از مهمترین گزاره‌های حکمت و عرفان است. هر که در این ساحت جان عاریتی خود را به حضرت او سپاره به اخلاص و اجتهاد حضرت او را زبان خود می‌گرداند. و این اشارت به کلام لطیفی است که افلاطون در رساله آیون دارد که خدا چون بخواهد سخن بگوید از زبان انبیا و شعرا سخن. در قلم رو به عرفان این اصل اصیل و این رکن رکین وجود دارد که شاعر چون روح خود به او سپرد زبان او شد. به خود نمیگوید، به خود نمیکند. آنچه را خواستند بیان میکنه. در پس پرده مرا توتی صفت نمودند که هرچه در ازل در جانم نجوا کردند آن را بازگویم. در پس پرده مرا توتی صفت انگاشتند و توتی از خود هیچ نمیگویند. آنچه را به او بدهند همان را ارائه میدهند. شاعر زبان آن شاعری که در حقیقت جان خود روح خود به حضرت او سپرده باشد. تکرار میکنم، در چنین واگذاری زبان شاعر زبان خدا میشود که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست. اشاره دقیقا به همین سرود مجلس تکنون فلک برقصارد. هنگامی که در مجلسی سخن از تو می رود و مجلس به نام تو آذین بندی می شود یا آذین بسته می شود، تمامی عالم را رقص و سما فرا می گیرد و آنچه من می گویم تجلی همین سما است، اظهار همین جلوه‌های جلالی و جمالی است. پس هر کس در مجلس سماع حضرت او حاضر شد زبان حق می شود و نتیجه اش این می شود که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست. کلیت بیت نهمان است که شاعر روح خود به حق سپرده و زبانش اینک زبان حق شده است. ترانه های شاعرانه اش بیان حقایق حق شده است. سرود مجلس تکنون فلک به رقص آورد که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.